هیچ عصمت و طهارت، مخصوصاً وجود نازنین حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرسته. اللهم صل علی محمد. حدیثی رو نقل کردیم هفته پیش از وجود نازنین حضرت رسول الله که عبدالرحمن ابن عوف میگه پیش من پیغمبر از سلمان فارسی خیلی تعریف کرد، فرمود سلمان بحر لا ينزف، سلمان من اهل البيت. عبدالرحمن میگه من گفتم آقا یک جوری از سلمان فارسی تعریف میکنید که انهو دیگه سلمان مقامی داره مادون مقام علی ابن ابی طالب. حدیث مفصلی رو عرض کردیم از وجود نازنین حضرت رسول الله که پیغمبر فرمود یا عبدالرحمن انتم اصحابی و علیون منی و انا من، فمن قاسه بغيره فقد جفاني ومن جفاني فقد آذاني ومن آذاني فعليه لعنت الله. فرمود يا عبد الرحمن ابن عوف انتم اصحابي، شما سلمان ابو ذر مقداد عمار همه اصحاب منید، ولی علیون منی و انا من، اما علی از منه و من از علی هستم. فمن قاسه بغيره فقد جفاني، هر کس که علی رو با غیرش قیاس کنه به من جفا کرده. و من جفاني فقد آذاني و من آذاني فعليه لعنت الله. بعد پیغمبر فرمود ان الله تبارک و تعالی انزل الی کتابا مبینا و امرنی ان ابین للناس ما خلا علی ابن ابی طالب. پیغمبر فرمود خدا بر من پیغمبر کتابی رو نازل کرد، امر کرد که این کتاب رو برای مردم تبیین کنم، تفسیر کنم برای عامه مردم. ما خلا علی ابن ابی طالب فانه استغنى عن البیان، چرا که علی از بیان و تفسیر و تبیین قرآن بی نیازه. اینها رو هفته پیش مفصل اشاره کردم. ان الله جعل فصاحته كفصاحتي ودرايته كدرايتي، تا رسید به این فراسی گفتم یک دهم منبره. فرمود لو کان الحلم رجلا لکان علیا. پیغمبر فرمود اگر خدا حلم رو میخواست به صورت یک انسانی در بیاره، به صورت علی ابن ابی طالب در میورد. ولو کان الفضل هیئتا لکان حسنا، اگر خدا میخواست فضل و فضیلت رو به صورت یک هیئت و تمثالی در بیاره، به تمثال امام حسن مجتبی در میورد. ولو کان الحیاء صورتا لکان حسینا، پیغمبر فرمود اگر خدا میخواست حیا رو نقاشی کنه، به شکل سید الشهدا با عبدالله الحسین نقاشی میکرد. حیا لو کان الحیاء صورتا لکان حسینا، امام حسین سمبل حیاست. من لا حیاء له لا دین له. آخرین فقره که میخوام در موردش صحبت کنم، فرمود ولو کان الحسن شخصا، اگر خدا میخواست زیبایی رو به صورت یک انسانی در بیاره، ولو کان الحسن شخصا لکان فاطمه سلام الله علیها بل هی افضل. پیغمبر فرمود اگر خدا، خدای علی اعلی، میخواست زیبایی رو به صورتی در بیاره، به صورت یک انسانی در بیاره، ولو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، خدا اگر میخواست زیبایی رو به صورت یک انسانی در بیاره، به صورت دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها در میآورد. یعنی حضرت زهرا سمبل همه زیبایی هاست، زیبایی درون، زیبایی برون، زیبایی ظاهر، زیبایی باطن، زیبایی نیت، زیبایی کردار، زیبایی افعال، چیزهایی که علما مفصل در موردش حرف زدن. لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه. بعد پیغمبر فرمود نه، یه حرف کامل نیست، بل هی اعظم. فرمود بلکه دخترم فاطمه از زیبایی بالاتره. بل هی اعظم، فاطمه من از زیبایی بالاتر است. ولو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم، ان ابنتی فاطمه افضل الناس عنصرن و شرفن و کرامتن. امشب میخوام روی یک کلامی حرف بزنم، اینا همش مقدمه، هفته پیش گفتم اینا رو کلا توضیحشم دادم. پیغمبر فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم، بعد فرمود ان ابنتی فاطمه افضل الناس عنصرن، دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها افضل الناس است، بهترین انسان است از حیث عنصر و وجود، از حیث عنصر و وجود دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها افضل الناس است. یعنی چی عنصر و وجود از زهرا چی بوده که پیغمبر میفرماید ان ابنتی فاطمه افضل الناس عنصرن و شرفن و کرامتن؟ شرفن و کرامتن را نمیرسیم امشب، فقط همین اولی چه مقام بگم، عنصرن چه مقام بگم که دخترم فاطمه زهرا افضل الناس است، افضلی بالاترین مردم است از حیث عنصر و وجود. وجود حضرت زهرا مگر چی بوده؟ عنصر وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها چی عنصر وجودی بوده که پیغمبر اکرم میفرماید افضل الناس؟ شما در تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کنید، تولد حضرت زهرا رو، تولد حضرت زهرا سلام الله علیها فرق میکنه با تمام تولد تمام پیغمبران عالم، تمام خوبان عالم. ورود حضرت زهرا سلام الله علیها به عالم ماده یک ورود غیر طبیعی بوده، یک ورود خاص الخاص بوده. قلم به سلمبه نمیخوام امشب خیلی بگم گیج بشید نصف شبی، شما در احوالات پیغمبر خودمون، در احوالات امام حسین زیارتنامه وارث رو بخونید، در احوالات حضرت امیر زیارتنامه حضرت امیر رو بخونید. وقتی که زیارتنامه میخونید چی میگید؟ میگید اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخه والارحام المطهره. سلام میدم من به شمای پیغمبر و شهادت میدم که شما کنت نورن فی الاسلاب شامخه، یک نوری بودی در صلبهای پاک پدران مقدس و الارحام المطهره، مادرهای پاک دامن. این عبارت در مورد خود پیغمبر هست، امیرالمومنین هست، امام حسین هست، نوع زیارت نامه‌های ما این عبارت هست، برای همه ائمه ما هست الا حضرت زهرا سلام الله علیها. این عبارت در مورد حضرت زهرا نیست. چرا؟ ما وقتی به حضرت زهرا سلام میکنیم نمیگیم آقا بی بی جان اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، من شهادت میدم که شما نور بودی در صلبهای پاک پدران پاک و مادران پاک. این عبارت نیست. چرا که مستحضری تولد حضرت زهرا سلام الله علیها نور حضرت زهرا در روایت داره مستقیما از بهشت وارد شد، یعنی این مسیر حضرت آدم تا حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت عدنان و حضرت پیغمبر این مسیر رو طی نکرده، مسیری رو که خود پیغمبر طی کرده. یک ذره دیگه باز بیشتر باز کنم، شما مستحضرید پدران پیغمبر تو روایت داره از حضرت عبدالله تا حضرت آدم چند تا پیغمبر پدر داشته؟ آبا و اجدادش، آبا و اجداد پیغمبر از حضرت عبدالله که بابای پیغمبره، عبدالمطلب پدر بزرگ پیغمبره، هاشم جد پیغمبره، عبدالمناف، قصی بن کلاب، تا عدنان، تا اسماعیل، تا ابراهیم، تا نوح، تا حضرت آدم. پدران پیغمبر چند نفرن تعدادش؟ نه 33 نفرن، یکی از چیزهایی که توی روز اربعین زیاد بخونید و زیاد میشنوید، امام حسن عسکری میفرماید که علامت مؤمن خمسون، روز اربعین میگید دیگه، علامت المؤمن خمسون: التعفیر الجبین، التختم بالیمین، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، الزيارة الأربعين، والصلاة إحدى وخمسين. تو همین مفاتيح هست این روایت. امام حسن عسکری میفرماید علامت مؤمن پنج تاست. یکی از این علامت های مؤمن، امام حسن عسکری میگه والصلاة إحدى وخمسين، 51 رکعت نماز در طول روز. 51 رکعت نماز در طول روز از علامت های مؤمنه. یعنی چی 51 رکعت نماز در طول روز؟ از این 51 رکعت نماز 17 تا 17 رکعت نماز نماز واجب صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. باقیش نافله یه. مثلا نافله شب 11 رکعت میخونید شما. نافله ظهر 8 رکعت. نافله عصر 8 رکعت. نافله صبح 2 رکعت. نافله مغرب 4 رکعت. نافله عشا 2 رکعت نشسته. سرجم همه نوافل و واجبات، فریضه و مستحبی رو جمع کنید 51 رکعت میشه. حالا میخوانیم یا نمیخوانیم، سرجم نمازهای روزانه ما واجب و مستحبش 51 رکعته. 11 رکعت نماز شب و 8 رکعت ظهر و عصر و تا از صلات 51. تو کتاب مستدرک الوسائل شیعه درگه این 51 تا نماز اشاره به شیعه. تو روایت داره میگه از پیغمبر ما تا حضرت آدم 51 پشت بوده، 51 پدر بوده، اسماشون هم هست توی تاریخ. شما نگاه کنید از حضرت آدم تا حضرت نوح 11 تا پدر بودن، 11 تا پدر همه پیغمبر بودن. از حضرت نوح باز تا حضرت ابراهیم مشخصه، از حضرت ابراهیم تا حضرت عدنان جد عالی پیغمبر مشخصه، از حضرت عدنان تا حضرت خود رسول الله. سرجم از پیغمبر تا حضرت آدم و 51 پدر داشته پیغمبر. عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبدالمناف، قصی ابن کلاب، تا عدنان، تا اسماعیل، تا ابراهیم، تا نوح، تا خود حضرت آدم میشه 51 پیغمبر پدر. خدا تو مستدرک الوسائل شیعه نگاه کنید 51 رکعت نماز ما در روز، نوع متدین ها در روز واجب و نافله میخوانند، اوتومات این 51 رکعت نماز میره برای 51 جد پیغمبر، هر رکعتش برای یک جد پیغمبر. خدا یک جور عجیب غریب پیغمبر رو تحویل گرفته، خیلی زیادی دیگه. الان شما میخواید من رو تحویل بگیرید، مثلا میگید آه خدا پدرت رو رحمت کنه در این شب جمعه، مثلا پدرت رو رحمت کنه. خدا یک پدر آمرزیدگی تمام عیار برای پیغمبر گذاشته، تا قیام قیامت مردم که نماز میخوانند در شبانه روز گفته 51 رکعت نماز میخوانید، این 51 رکعت بره برای 51 جد پیغمبر. یک پدر آمرزیدگی دیگه مادام العمر. حالا توی 51 جد پیغمبر که همه خوبن، شیعه اعتقاد داره 51 جد پیغمبر، آبا و اجداد پیغمبر تا حضرت آدم همه موحد بودن، خداپرست بودن، پاکدامن بودن. اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، صلبهای پاک هم پدرانشون هم مادرانشون. توی 51 جد پیغمبر که همه شون آدمای خوب، موحد، خداپرست بودن، 17 تاشون پیغمبر بود از اجداد پیغمبر، از اجداد حضرت رسول الله 17 تاشون از انبیاء الله بودن. ما چند تا از نبی، چند تا داریم، چند تا پیغمبر داریم در دنیا؟ 124 هزار پیغمبر. سرجم پیغمبرایی که از اول آمده تا آخر 124 هزار پیغمبر داریم. چند تا پیغمبر توی قرآن اسمش آمده؟ 27 تا پیغمبر توی قرآن اسمش آمده. از این 124 هزار پیغمبر 27 پیغمبر توی قرآن اسمش آمده. کلن تو روایت ها شیعه و سنی و قرآن و روایات هر چی رو جمع کنید سرجم 138 تا پیغمبر ما کلن توی روایات داریم. از اول تا آخر هر چی پیغمبر بخواید اسم بشمرید از 138 تا بیشتر بالا نه. محققین شمردن، کارمون آسون کردن دیگه. 124 هزار پیغمبر را اسمی میگیم دیگه، 124 هزار پیغمبر، وگرنه کلن 130 تا را بدونیم یا ندونیم اسمشون رو. حالا از این 124 هزار پیغمبر 17 تاشون از اجداد رسول الله بودن، مثل حضرت شیس، مثل مثلا حضرت اسماعیل. اینا اجداد پیغمبر بودن که پیغمبرم بودن. اجداد پیغمبر همه پیغمبر نبودن. 51 جد پیغمبر، یک عبدالله یا دیگه عبدالله بابای پیغمبر که پیغمبر نبود که، یکی عبدالمطلب و پدر بزرگش که پیغمبر نبود که، یکی هاشم جد بنی هاشم. آدمای خوبی بودن ولی پیغمبر نبودن اینا که. از این 51 جد پیغمبر 17 تاشون پیغمبر بودن، مثل ابراهیم، اسماعیل، مثل شیس، آدم، اینا پیغمبر بودن، انبیاء الله بودن. از این 17 تا جد، لذا اوتومات این 17 رکعت نماز، حالا شما نماز نافله شب نمیخونید، مثلا میگم نافله صبح نمیخونید، نافله ظهر عصر نمیخونید، نماز روز یومیت نه که میخونید دیگه، نماز صبح و ظهر عصر نه که میخونید، حالا نافله نیستید مثلا. نم 17 رکعت نماز واجب ما میره برای کی؟ 17 تا جد پیغمبر که چی بودن؟ پیغمبر بودن. 17 تا از این 51 جد پیغمبر 17 تاشون پیغمبر بودن. این 17 رکعت نماز واجب ما میره برای 17 جد پیغمبر که پیغمبر بودن. باز از این 17 جد پیغمبر 11 تا جد پیغمبر رسول الله بودند. حالا رسول الله دیگه با سی اصطلاحی سید از یک کنار داره شروع کرد. ما یک پیغمبر داریم 124,000 پیغمبر، درست؟ رسول الله چند تا رسول الله داریم؟ رسول، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض که قرآن میگه، رسول غیر از نبیه دیگه. ما یک مقام داریم محدث یا محدث، بالای بالابند محدث چیه؟ نبیه، یعنی بالادستش. بالادست نبی چیه؟ رسوله. بالادست رسول چیه؟ امامه. امام چهار رتبه دیگه، کل رتبه بندی خدایی توی قرآن همینه دیگه، محدث، نبی، رسول، امام. که خدا به حضرت ابراهیم بعد از اینکه رسول الله بود و خیلی تا امتحانات کرد گفت انی جاعل کل الناس اماما، دیگه امتحانها رو قبول شد، خدا گفت دیگه از امروز تو امام شدی. خب نبی گفتیم 124,000 پیغمبر داریم از انبیاء الله. از این 124,000 پیغمبر چند تا رسول الله داریم؟ گفتید دیگه 313 تا ما رسول الله داریم. رسول مثل حضرت نوح، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت اسماعیل، مثل حضرت یحیی، مثل حضرت زکریا، مثل خود حضرت آدم، اینا رسول الله بودن، دانه درشت بودن. از این 124,000 پیغمبر 313 تاشون رسول الله بودن، اونا انبیاء الله بودن. خب از اجداد پیغمبر عرض کردم 51 جد داره پیغمبر که 51 رکعت نافله و واجب در روز بره 51 جد پیغمبر. از این 51 جد پیغمبر 17 تاشون از انبیاء الله هن، 17 رکعت نماز خود به خود میره برای انبیاء الله که اجداد پیغمبر هن. از اجداد پیغمبری که 17 تاشون که گفتم از انبیاء الله هن، 11 تاشون رسول الله. رسول الله یعنی حضرت ابراهیم یک جد پیغمبر، حضرت اسماعیل یک جد پیغمبر، حضرت آدم رسول الله هن اینا دیگه، حضرت شیس نبیس این رسول الله. 11 تاشون رسول الله. لذا نماز الان 17 رکعت نماز میخونیم، ولی نماز وقتی میریم مسافرت کم میشه، تهش چند تا میمونه؟ شما میری تهران دو رکعت ظهر کم میشه، دو رکعت عصر کم میشه، دو رکعت عشا کم میشه، ته نماز دیگه چند رکعت میشه؟ 11 رکعت. این 11 رکعت توی کتاب مستدرک وسائل شیعه داره، میگه ثواب این 11 رکعت میره برای اون 11 جد پیغمبر که رسول الله بودند، ثواب اون 17 رکعت میره برای 17 تا جد پیغمبر که نبی الله بودند، ثواب او 51 رکعت کسی که در روز 51 رکعت نماز کامل بخونه میره برای اجداد پیغمبری که مثلا همه چی بودن؟ آدم ها اجداد پیغمبر بودن، همه آدم های محترم و بزرگواری بودن. اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المتعره. تا حرفم چیه؟ میگم پیغمبر اکرم میخواد وارد عالم بشه، باید از 51 جد عبور کنه، از این مسیر باید بیاد، از حضرت آدم بیاد، از حضرت شیس بیاد، تا حضرت نوح و تا ابراهیم و تا اسماعیل و تا عدنان و تا هاشم و عبدالمطلب و پیغمبر به دنیا بیاد. اشهد انك كنت نورا في الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. این حرف در مورد حضرت علی هم هست، در مورد امام حسین هم هست، این فقره دعا در مورد همه امام ها هست الا حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هست؟ چون حضرت زهرا از این مسیر عبور نکرده. چطور؟ داستانش معروف است بین شیعه و سنی که وقتی خدا خواست در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها رو توی دامن حضرت رسول الله قرار بده، به پیغمبر اکرم فرمود یا رسول الله میخوام یک هدیه بهشتی به شما عنایت کنم، ولی شما الان صاف هستید باید صافتر بشی، شفاف هستی باید شفافتر بشی. گفت چطور؟ پیغمبر خدا فرمود 40 شبانه روز باید از همک جدا بشی. اعتکاف رفتید دیگه، اعتکاف، ایام اعتکاف میگن 3 شبانه روز از زن، از بچه، از خانواده، از دوست، از همه باید کنار بکشید. پیغمبر رو خدا 40 شبانه روز برد قرنطینه. گفت یک جایی که با هیچ کس سلام علیک نداشته باشی، نه زنی رو ببینی، هیچ کس رفت آمد نداشته باشی، شما صاف هستی باید از صافی باز رد بشی. 40 شبانه روز پیغمبر شفاف، روزها باید روزه بگیره، شبها تا صبح باید نماز بخونه، غذاهای بهشتی بخوره، با مردم مراوده نده. خود پیغمبر اکرم میگه من خیلی شفافم، ولی از بس که بیا با یه آدمای بی‌نماز دست میدم سلام علیکم میگم، یک گرد و غبار روی دلم مینشینه، لذا مجبورم روزانه 70 مرتبه بگم استغفر الله ربی و اتوب الیه. بالاخره اثر میکنه این آدمای بی‌نماز دور بر آدم رو بیچاره میکنه دیگه. تو همین مشهد یک شیخ حبیب الله گلپایگانی بود، آیت الله العظما وحید خراسانی، الان زنده است، مرجع تقلیده، میگفت استاد من آیت الله وحید بود، تو مدرسه توی مسجد گوهرشاد نماز میخوند. شیخ حبیب الله گلپایگانی قبرش الان تو دارالزهد حرمه، زیارتگاه مسجد ابن ما. آقای وحید خراسانی میفرمود ایشون تو مسجد گوهرشاد که نماز میخوند، وقتی که نمازش تموم میشد مریضا رو میآوردن، سرطانیا رو میآوردن، زمینگیرا رو میآوردن، ردیف قطار میکردن کنار حضرت آیت الله شیخ حبیب الله گلپایگانی. این مجتهد، این عالم، این پیش نماز مسجد گوهرشاد، یک مرجع، یک فقیه میامد، این مریضا رو که میآوردن، سرطانی های صعب العلاج که دیگه تمام دکترها جواب کرده بودن، دست میگذاشت بالا سر اینا، میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، تا وللظالین، یک فاتحه میخوان، یک سوره حمد میخوان، میگفت فاشو، تا میگفت فاشو طرف بلند میشد. آیت الله العظمای وحید خراسانی میگم مریضهای صعب العلاج، مریضهای سرطانی، مریضهایی که تمام اطباء جواب کرده بودن، می آوردن مسجد گوهرشاد، شیخ حبیب الله گلپایگانی یک حمد روی سر اینها میخوان، نه ای که الان مریضمون رو بیاریم 50-50 شاید شفا، نه، می آمدن شفا میگرفتن برمیگشتن. آقا 70% کسایی که میریم شفا میگیرن، 80 نه، هر کسی ایشون میگفت دیگه، آقای وحید الان زنده دیگه، مرجع تقلید نمست، گفت هر کسی که میامد فقط یک حمد میخوان دو سرش، میگفت فاشو فا میشد سالم، عمودی میامد به قول ما چی؟ افقی برمیگشت، یا برعکسش به قول شما. این آیت الله شیخ حبیب الله گلپایگانی رو آقای وحید میگه تو هم مدرسه خیرات خان دانشگاه رضوی، میگه ازش سوال کرد، استادم بود، گفتم آقا قصه چیه که هر مریضی میاد سرطانی هایی که اطباء گفتن دیگه فردا شما کلکتون کنده است، یک حمد میخونی بالا سر اینها این صاف میشه. مثل شیخ حسن علی نخودکی بود دیگه، تو مشهد از این مدل آدم ها ما داشتیم قبلا. گفت آقا من 40 سال اولین کسی بودم که حرم امام رضا رفتم نماز صبح میخوندم، نماز شبم رو تو حرم امام رضا. حرم امام رضا تا سال 63، همین سال 63 درها شبا میبستن دیگه، اونایی که قدیمی ترن یاد شنن، تا سال 1363 بعد از انقلاب درها رو میبستن. از جعفرهای طباطبایی نقل میکرد، میگفت من یک شب مسئول کشیک بودم، شب جمعه ای بود مثل امشبی که درها رو میبستیم، با صبح درها رو باز میکردیم، میگه در رو که خواستم ببندم، در آخر که جای رواق بود، دیدم یک دستی آمد لای در، گفت نبند در، میگه نگاه کردم دیدم یک بابایی داره. گفتم آقا چطور آمدی؟ درها رو خوب یکی یکی میبستن تا میرسید اینجا. گفتم چطور آمدی اینجا؟ واسه جعفر آقای طباطبایی تو مشهد حتما اینجا منبر رفته یا نه، یکی از سیدای بسیار خالص و درجه که توی مشهد از علماست. میگه جلوی در را گرفی من دخل. گفت در را نبند. گفتم آقا درها را بستن چرا آمدی؟ چطور آمدی؟ گفت تو را به امام رضا بگذار بیام زیارت، تو را به مادرش زهرا بگذار بیام زیارت، تو را به جواد الائمه بگذار بیام تو، تو را به موسی. میگه یک قسمایی داد دست و پام شل شد. فهمیدم این از همون اول دم در همجه قسم داده قسم داده تا رسیده به در آخر که جای زریح بود دیگه، که مأمورش ما بودیم قفل کنیم بیم بیرون. قسم قسمای خلیص. گفتم بابا خب ما قسم نخوره قد بیا تو، بیا زیارت میخوای بکنی برگرد. میاد در را باز کردم دیدم این پیرمرد آمد تو، دست یک نفرم پشت سرش بود همجه دست. نگاه کردم دیدم یکی درم میاد کوره، کور اصلا چشم نداره. میگه آمد و همچی پشت سر ای هم بود ملقید و ای گفت بیاده داشتان. میگه ایره سر داد، هیچ کسم دور زریح نبود دیگه، همه رد کرده بود. میگه ایره سر داد سمت زریح، گفت بیاده داشتان ای هم زریح امام رضا، میخوای هرچی به امام رضا بگی بگو. میگه ای برادرش ایره سر داد. میگه ای اصلا یک جون بدحال بود، جانباز بود، مال اعصاب و روان بود، موجی بود. از یک طرف چشماشم کور شده بود توی جنگ سال 1363. میگفت ایره سر داد سمت زری. میگه این مرده زریه گرفت، گفت یا امام رضا. میگه گفت یا امام رضا سرش کوبون بذری. گفت یا امام رضا سرش کوبون بذری. میگه سومی رو مخواست بزنه بگیریم، دیدم افتاد قش کرد. واسه جوار آقای طباطبایی میگه گفتم چیکار کرد؟ کیه؟ گفت داداشم. گفتم داداشته؟ گفت جانباز جنگ رفته، هم چشماش کور شده هم اعصاب روانه موجیه. گفت برادرم رفته بر از جنگ برگشته، منم میزنه، زنش میزنه، بچه‌هاش میزنه، یک بدبختی داریم توی خانه. خدا به حق امام رضا همه مریضا رو شفا بده ان شاء الله. گفت دیگه امروز از صبح زنش خسته شده، ایره با بچه‌هاش اومده انداخته به سر من. این هم یک مرتبه میگیره خوب میشه، باز یک مرتبه باز حالش به هم میخوره. از صبح ای داره گریه میکنه، زنش میخواد، خانوادهش، بچه‌هاش، یک وضعیتی داره. خسته شدم دیگه. گفتم بیا به امام رضا بگو. آسه جبر آقا میگه من تشر زدم به این مرد. گفتم ای عقل نداره، تو بی عقلی قد این را آوردی کنار زری، الان خودش زد معیوب کرد. میگه این همینجور که سرش به زری زد خش کرد افتاد دو زمین، آب آوردیم رو سر صورتش پاشوندیم. خود ایشون میگفت تا چشمش رو باز کرد من رو نگاه کرد، برگشت به داداشش نگاه کرد، گفت داداش امام رضا من رو شفا داد. همونجا میگفت در جا میگه جلو چشمم دیدم. میگه بیماری مجروحی که از چشم جانباز بود، اعصاب و روان وضعیتش خراب بود، میگفت همونجا دلش شکست. حالا چه وضعیت؟ میگفت همونجا خدا جلو چشم ما، هیچ کس هم تو حرم نبود. منظور قبلا حرم ها رو شب ها میبستن تا سال 1363. این شیخ حبیب الله گلپایگانی سحر موقع نماز شب میامد، یک ساعت به اذان صبح میامد پشت در نماز شب میخوان، در حرم که باز میشد اولین کسی بود که وارد حرم میشد، اولین کسی بود که وارد حرم میشد. 40 سال میگه من اولین نفری بودم که وارد حرم میشدم، نماز شبم رو تو حرم کنار زری امام رضا میخوندم، نفر اول من بودم. مریض شدم، مریضی صعب العلاج، ما رو بردن بیمارستان شاهرضای سابق و بیمارستان امام رضای فعلی. ما رو اونجا رفتن بستری کردن، نصف شب سحر بیدار شدم به نیتی که مثل هر شب بلند شم نماز شب بخونم. یادم اومد که من پا ندارم، که من مثلا فلج مطلق شدم، مریض مطلق شدم، مثلا نمیتونم از جام تکون بخورم. به یادی که هر شب این ساعت من تو حرم امام رضا اولین نفری بودم که وارد زری می زدم زیر گریه. شیخ حبیب الله گلپایگانی استاد آیت الله وحید خراسانی میگه زدم زیر گریه گریه گریه، گفتم یا امام رضا 40 شب 40 سال من آمدم در خانت، الان دیگه پا ندارم، یک شب تو بیا. تا زمانی که پا داشتم من آمدم، حالا دیگه پا ندارم، تو نمیشه بیا یک نگاهی، یک توجهی، یک عنایتی. میگه زدم زیر گریه، اونقدر گریه کردم از شدت گریه خوابم برد از شدت گریه و اشک. در عالم خواب دیدم امام رضا آمده دم در. خیلی خلاصه عرض کنم، یک گل سرخی را به من داد، میگفت من دستم نخورد به دست امام رضا، فقط گل سرخ گرفتم. از خواب بیدار شدم دیدم تمام فضای اتاق رو بوی گل سرخ گرفته. احساس کردم دیگه دردی نیست. همونجا شب به شب بلند شدم اومدم باز حرم امام رضا. عاشق حبیب الله گلفایگانی میگه منظورم اینجا حرفه، میگه اوائل کار که بود دستم خورده بود به اون گل، هر مریضی که میامد سرطانی میامد دست رو سرش میکشیدم خوب میشد، بلند میشد، خوب میشد، برف خانه. اما از بس که با یه آدمای بی نماز دست دادم یه اثر دستم کم شده، آدمای بی نماز دست دادم اثرش کم شده، مجبورم یک حمدم پشمندش بخونم، یک حمدم پشمندش بخونم تا این سرطانی خوب بشه، و الا اصلا حمد احتیاج نبود. اول کارم دست میکشیدم این طرف خوب میشد. پیغمبر اکرم میگم من خیلی شفافم ولی با یه آدمای بی نماز دست میدم، مجبورم در روز 70 مرتبه بگم استغفر الله ربی و توبه. آدمای گناهکار دور بر میاد اثر میگذارن دیگه. منظور پیغمبر اکرم رو خدا میفرماید 40 شبانه روز باید از همه کنار بکشی، نه با بی نماز، نه با با نماز، نه با خوب، نه با با هیچ کس ارتباط نداشته باشی، حتی حضرت خدیجه سلام الله علیها. فقط نماز، شب تا صبح نماز، روزها روزه میگرفتم، شبها تا صبح عبادت. هر شبم پیغمبر به معراج مشرف میشد تقریبا مثلا تا شب چهلم. پیغمبر میفرماید شب چهلم 40 شب من قرنطینه، ریاضت، شفاف سازی به تعبیر ما، 40 شب ما رو خدا برده توی یک اعتکاف اجباری. شب چهلم جبرئیل آمد دست من رو گرفت توی بهشت برد. پیغمبر میگه وارد بهشت شدم یک بوی عجیبی گرفته بود تمام بهشت رو، خدا قسمت کنه انشاءالله بریم بهشت. بوی بهشت میگه از 2000 سالی آدم رو مست میکنه، 2000 سالی آدم بوی بهشت به مشامش برسه مست میشه، بوش مثلا مست کننده است. تو روایت داره اما سه کسن که پشت در بهشت برسن بازم بوی بهشت به مشامشون نمیرسه. یک عاق والدین، کسی که پدر و مادر از او راضی نیست، پشت در بهشت برسه بوی بهشت به مشامش نمیرسه. دو نمام، کسی که سخنچینی کنه دو نفر رو با هم دیگه دعوا بندازه، جنگ بندازه، این بوی بهشت به مشامش نمیرسه. سه اشمت زان، اشمت زان، اشمه یعنی کسی که موی سر صورتش سفید شده، کسی که موی سر صورتش سفید شده ولی در عین حال زان، دنبال فحشا و گناه، تازه آخر عمری آنتون ماوره فهمیده چیه، تازه فهمیده مثلا سیدی چیه چیه، مثلا فیلم چیه چیه، تازه آخر عمری بوق زدن یاد گرفته تو کوچه خیابون. ای پیرمردی که موی سر و صورتش سفید شده آخر عمری تازه میخواد جوانی بکنه، ای پیرمردم بوی بهش به مشامش نمیرسه. پیغمبر میگه پرسیدم جبرئیل ای بوی بهش از کجاست، چقدر بوی دلنگیزی است. جبرئیل دست من رو گرفت آورد در یک منطقه از بهش، یک درختی بود به نام شجره توبا، گفت تمام بوی بهش از شجره توبا است. میگه شجره توبا رو تمام این بوی بهش از این شجره توبا بود. گفتم جبرئیلا این شجره توبا چرا اینقدر معطره که عطرش تمام بهشت به هم ریخته؟ گفت تمام عطر این شجره توبا از یک میوه است. جبرئیل رفت از شجره توبا یک سیب سرخ چید. پیغمبر میگه آورد پیش من. گفت یا رسول الله تمام بوی شجره توبا از این سیب سرخه، این سیبم هدیه خداست، بعد از 40 شب عبادت به توی رسول الله امشب باید از این سیب افطار کنه و این سیب را به عهدی نباید بدی، فقط سهم شماست. پیغمبر میگه آمدم این سیب رو بعد از 40 شب روزه گرفتن وقتی این سیب رو به عنوان افطاری خوردم نور دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو احساس کردم، از این سیب منتقل شد به وجود من پیغمبر، از زهرا قبلش نبوده. لذا موسی بن جعفر تو زیارت نامه حضرت زهرا وقتی به حضرت زهرا سلام میده چی میگه؟ میگه السلام علیک یا تفاحه الفردوس، تفاحه یعنی سیب دیگه، السلام علیک یا تفاحه الفردوس، سلام بر تو ای سیب بهشتی، ای سیب بهشتی. پیغمبر میفرماید این سیب را خوردم، نور حضرت زهرا منتقل شد به وجود من، آمدم رو زمین که نشستم خواستم نماز نافله را بخونم، جبرئیل دست من را گرفت گفت امشب نافله خواندن بر تو حرامه، این نور فاطمه رو تو به وجود خودت گرفتی. خدا میفرماید برو خانه حضرت خدیجه و اون نور اون شب از حضرت رسول الله به حضرت خدیجه منتقل شد و بعد از مدتی حضرت خدیجه سلام الله علیها وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها رو به دنیا آورد. منظورم تمام حرفم چیه؟ گفتم پیغمبر 51 جد داشت، از 51 جد پیغمبر 17 تاشون نبی بودن، از 17 تاشون 11 تاشون رسول الله بودن. پیغمبر از این مسیر میاد تا وارد عالم ماده میشه، حضرت امیرم همینطور، امام حسن هم همینطور، امام حسین تا صاحب الزمان همه از همین مسیر میان، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ مستقیما وارد عالم ماده. دیگه 51 جد رد نمیکنه. لذا تو زیارتنامه حضرت زهرا نمیگه مشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، که تو شهادت میدم که تو در پشت های پاک بودی و در رحم های پاک. نه، نبوده. حضرت زهرا کجا بوده؟ در بهشت بوده. السلام به جای او اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، موسی بن جعفر این فقره رو میاره میگه السلام علیک یا تفاحه الفردوس، ای سیب بهشتی که مستقیما وارد عالم دنیا شدی، واسطه نخوردی وسط، غیر مستقیم این آبا و اجداد رو رد نکردی، مستقیما وارد عالم دنیا شدی. حضرت زهرا وارد عالم ماده شد. بعد شما دقت کردید توی این 14 معصوم چرا باید این قصه فقط مال حضرت زهرا باشه؟ تنها کسی که توی 14 معصوم قبرش مخفیه کیه؟ حضرت زهرا دیگه، امام هادی، امام حسن، امام حسین، همه قبرشون هست دیگه. به قول یکی از علماء بزرگ می‌فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها یک امانت 18 ساله الهی بود. 18 سال خدای امانت رو داد به بشر، قبلش نبود. 18 سال خدای امانت رو داد به بشر، دیدی بشر قدر ای امانت رو ندونست، دوباره ای امانت رو پس گرفت. لذا به حضرت زهرا میگن سر الله، سر خداست. حضرت زهرا ناموس خداست. ما روزخانها روزه میخوانیم، میگیم یا صاحب الزمان کی تشریف میاری قبر گمشده مادر زهرا رو پیدا کنی؟ یک حرف ما خودمون داریم میزنی، یک روایت پیدا کنید توی تمام روایت های زور که حضرت صاحب وقتی تشریف میاره قبر از زهرا رو پیدا میکنه. نداریم ما. نه ای که من بگم نداریم، آی فاطمینیا تو همی داروزود میگفت تمام روایت های زهور رو من غربال کردم، یک حدیث پیدا نکردم که حضرت صاحب الزمان بیاد قبر از زهرا رو مشخص کنه. نداریم واقعا. ما روزخانه ها میگیم به خاطر خودمون میگیم، حتی زمان ظهور هم قبر از زهرا معلوم نیست معلوم باشه، چون تو روایت نداریم که معلوم بشه. سر خدا بود حضرت زهرا، یک امانتی بود داد، دید مردم قدر ندونستن، باز خدا گرفتش. سر الله، ناموس خداست. لذا خوش به حال کسی که به این شخصیت احترام بگذاره. ایام عزای حضرت زهرا فاطمیه است. امسال فاطمیه چهارم عید افتاده، مواظب باشید، مقید باشید، این سه چهار روز حداقل احترام کنیم، تذکر بدیم به خانه‌هامون، خانواده‌هامون. روز اول عید، دوم عید، سوم عید، اوج عزای حضرت زهرا سلام الله علیها و اوج مریضی و مریضداری حضرت زهرا سلام الله علیها. صلی الله علیک یا فاطمه زهرا. شب جمعه است، یک سلامی عرض کنیم با این سینه خسته ای که دیگه ناییم نداره، ولی حیفم میاد دیگه در این شب جمعه، این جمعیت همه عاشق، نصف شب، شب جمعه، شب زیارتی اهل بیت عصمت و طهارت، شبی که در روایت داره مستحب به احیا، به شب زندداری، به عبادت، هیچ عبادتی هم نشستن تو مجلس عزای اهل بیت عصمت و تو مجلس ذکر فضائل علی و آل علی نیست، اینجا نشستید دارید عبادت میکنید. از اینجا یک سلامی عرض کنیم محضر اون بانویی که قبرش مخفی است. موسی بن جعفر میگه مخفیتون قبرها مجهولتون قدرها، ای بانویی که قبرت مخفی است در میان تمامی همه انبیا و امام، مجهولتون قدرها، قدرت هم مجهوله، کسی قدر از حضرت زهرا هم نمیدونه. بعد موسی بن جعفر میفرماید مکسورتون ضلعها، ضلع یعنی پهلو، مکسورتون ضلعها، ای بانویی که پهلوت شکستن، جان عالم به فدای تو ای مادر. در مسند حضرت زهرا سلام الله علیها قصه غسل حضرت زهرا، مستحضرید حضرت زهرا وصیت کرد به امیر المؤمنین، گفت یا علی جان غسلنی باللیل، من در شبانه غسل بده، کفنی ودفنی وصل علی باللیل اذا هدأت العیون و نامت الابصار. گفت علی جان من در شبانه غسل بده، من در شبانه کفن کن، من در شبانه دفن کن، اذا هدأت العیون و نامت الابصار، وقتی که همه خوابیدند، وقتی که همه احدی بیدار نشه در غسل و در کفن و در دفن، من کسی خبردار نشه. راوی قضیه حضرت امام حسن مجتبی است. امام حسن مجتبی می فرماید شب غسل مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها، بابام امیر المؤمنین یک تخت چوبی داشتیم تو خانه، این تخت برداشت آورد تو حیاط کنار چاه آبی که از او چاه آب میکشیم، ما تو حیاط یک چاه آب داشتیم، این تخت چوبی رو گذاشت کنار چاه آب. امام حسن مجتبی میگه تو خانه احدی نبود غیر از ما چهار پنج نفر، ما ها تو روزه از اسماء میگیم، از ام ایمن میگیم، از فزه میگیم. امام حسن میگه تو این روایت میگه فقط من بودم، برادرم امام حسین بود، زینبین بودن، امیر المومنین، احدی دیگه نبود، حتی از اسماء اینا هم حضرت امام حسن یاد نمیکنه. میگه این تخت پدرم امیر المومنین کنار چاه آب زد، میگه پدرم امیرالمومنین آمد این بدن مادرم زهرا رو بلند کرد آورد روی این تخت چوبی گذاشت. کسی تو خانه نیست، خانه ای که بچه بزرگی خانه 7 سالشه، شما بچه 7 ساله دارید، میدونید بچه 7 ساله یک دلی نداره. حالا نمیگم، حالا بحثای عاطفی دارم میگم، امام بوده درسته. امام حسن مجتبی میگه بابام امیرالمومنین فرمود بچه ها وصیت مادرتون زهراست که کسی خبردار نشه، آهسته گریه کنید، آهسته گریه کنید. بچه هر کسی یک گوشه نشست، امام حسن میگه تو حیات خانه ما اون زمان چراغ و یه حرفا که نبود، که میگه بابام امیرالمومنین من ده صدا زد، گفت حسن جان بیا بابا. گفتم چی آقا جان؟ امام امیرالمومنین لیف درخت و درخت نخل خرمایی داشتیم، این لیف درخت خرما رو کند امیرالمومنین، سر تهش رو بست داد دست من، سر این لیف درخت خرما رو آتیش زد، خوش آتیشه، یعنی فضا روشن میشه، این لیف درخت خرما رو داد دست من. امام حسن پسر بزرگی خانواده است دیگه، گفت بالای جنازه مادرت زهرا وایستا، میخوام بدن رو آب بکشم، میخوام غسل بدم. شما خودتون نگاه کنید یک بچه 7 ساله چقدر دل داره، میگم من این لیف درخت خرما رو گرفته بودم بالا سر بابام، بالا جنازه مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدا به حرمت حضرت زهرا هیچ بچه ای تو بچگی داغ مادر نبینه. میگه لیف خرما تو دستم بود، امیر المومنین دل و منداخ از شاه آب میکشید، از زیر پیراهن مادرم زهرا رو غسل میداد، منم آتیش رو گرفته بودم داشتم که مادر بدرم امیر المومنین ببینه. از اینجا به بعد تو شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیده، ابن عبدالحدید معتزلی از قول امیر المومنین میگه کفن حضرت زهرا رو کفن کردم، بندای کفن رو داشتم میبستم، یک مرتبه چشمم افتاد خواستم نگاه کنم به دور و بر، نگاه کردم دیدم حسنم داره جون میده. خدا شاهد آدم یه حدیث رو میخونه، شاید دلش بره امیرالمومنین نسوزه، میگه امیرالمومنین بوده دیگه، اسور و صابرین بوده، دلش بره حضرت زهرا نسوزه، میگه حضرت زهرا از دنیا رفته. اما دل آدم برای امام حسن مجتبی کباب میشه. امیرالمومنین میگه نگاه کردم دیدم این پسرم حسن این لیف درخت خرما رو گرفته داره از غصه جون میده. بند کفن آخر رو داشتم میبستم، امیر المومنین میگه صدا زدم حسنم حسینم حلم متزود من امکم فاطمه الزهرا، بید برای آخرین بار با مادرتون خداحافظی کنید. امیر المومنین میگه تا یه عرف زدم پسرم حسن لیف درخت خرما رو انداخت رو زمین. امام حسین نگاه کردم زینبین، اما حضرت زینب ام کلثوم یک گوشه سراشون رو گذاشته بودن رو شانه هم دیگه. امام حسن هم داشت یک حالتی بود که امیر المومنین میگه دلم سوخت. میگه امام حسین هم دیدم او گوشه حیات ای آستین رو جمع کرده بود تو دهنش گذاشته بود که گریه میکنه صدای گریهش رو کسی نشنمه. اینجا امیر المومنین میگه گفتم هلوم متزودو من امکم فاطمه الزهرا، بیایید بچه ها برای آخرین بار با مادر ودا کنید. میگه تا یه حرف زدم دیدم یه بچه ها دویدن، امام حسن و امام حسین. میگه امام حسن آمد بالا سر حضرت زهرا، این کفن رو باز کرد، صورتش رو گذاشت رو صورت مادر زهرا، صدا زد یا امه کلمینی انا ابن کل حسن، مادر یک جمله با من حرف بزن، مادر به خدا رگهای قلبم داره پاره میشه. کلمینی انا ابن کل حسن. امیر المومنین میگه خدا رو شاهد میگیرم یک مرتبه دیدم دستای فاطمه از کفن آمد بیرون، دستش آمد یک طرف امام حسن رو بغل گرفت، یک طرف امام حسین رو بغل گرفت، صدای زجه ملائکه یاسمون رشینیرم یا علی یتیمان فاطمه رو جدا کن، به خدا قسم عرش خدا به لرزه در آمد، هر جا نشستید صدا بزنید یا زهرا.